صبح شما بخیر. سلام علیکم. حالا شروع می‌کنم. سه روش تشخیص در طب اسلامی وجود داره که می‌خوایم روش‌های تشخیص یکی رو انتخاب بکنیم، تغییر میکنیم، فراگیرترینشون. یک، مزاج شناسی هست. دوم، نفس هست. سوم، بول و براز، ادرار و مدفوع میگن بول و براز. در بین این سه روش تشخیص، مزاج شناسی روش تشخیص کاملتر، جامعتر و فراگیرتری هست. در این حال کاربردی تر و برای تمامی مردم ضروری تر. و من فکر میکنم که فنی تر. مزاج شناسی یک روش تشخیص مشترک بین طب اسلامی و طب سنتی است. اگر یه ذره تار بکنید، یک کم تار بکنید. نبض یک روش تشخیص فنی، کاربرد عمومی داره و کاربرد فوق اختصاصی هم داره. میتونیم بگیم که یک روش تشخیصی فوق تخصصی است در طب اسلامی طب سنتی. نبض یک ویژگی خاص هوشیاری رو باید نبض داشته باشه. کسی که نبض میگیره و یه سری اطلاعات نظری، تمام کسانی که اطلاعات نظری پیرامون نبض دارند واقعا نمیتوانند یک نفر نباز هوشمند درستی باشند. پس یک ویژگی، یک هوشیاری خاصی خود نباز باید داشته باشه، بعد این اطلاعات نظری که در اختیارش قرار بگیره رو به کار بگیره. به هر حال تشخیص نبض ضروری است برای جاهایی که بیمار از درد خود صحبت نمیتونه بکنه، برای تشخیص بیماری های اطفال، برای تشخیص کهنسالان، برای کسانی که به هر دلیلی صحبت نمیکنند و با زبانشون اظهار نمیکنند که کدام اندام ما چه بیماری داره و چه دردی داریم. نبض زبان گویای حال و احوال اندامهای گوناگون بدن انسان، اندامهای گوناگون بدن انسان. مثلا کسی که در حال کما هست، میخواهیم بفهمیم که چه اندام سالمی داره، چه اندام ناسالمی داره. کسی که خودشو به بیماری زده، میخوایم بفهمیم واقعا بیمار هست یا بیمار نیست. اطفال همینطور. البته اینجا گفتیم که به نباض فنی نیاز داریم، نبازی که 27 تا 104 نوع نبض رو بدونه. 27 نبض عمومی، 9 نبض، بعد یک مرا تخصصی میشه 27 تا، فوق تخصصی میشه 104. نبض ضروری 3 نبض. 3 نبض. از این که بگذاریم بول و براز یا ادرار و مدفوع گفته می شود که ادرار و مدفوع ضرورتی نداره که روش برای تشخیص کار بشه، به خاطر اینکه علوم آزمایشگاهی که اخیراً در اختیار پزشکی قرار گرفته همین کار رو دقیق‌تر انجام میده. تو آزمایشگاه ها ریز آنالیز ادرار رو، ریز آنالیز مدفوع رو در میارن و دیگه نیازی نداریم که ما ویژگی های برو براز در طب سنتی رو برای تشخیص بخونیم. اگر مطالعه دقیق بکنیم، اگر وارد کاربرد ببریم برو براز رو، میفهمیم که خیلی از ویژگی های بول و براز در درمان رو آزمایشگاه ها نمیتوانن گزارش بکنند. بنابراین ضروری است که این رشته رو هم در بخش تخصصی بدونیم. اما به هر حال آنچه که عمومی است، اختصاصی است، کاربردی است در طب، نقش فراگیر در تشخیص و درمان داره، مزاج شناسی است که بایستی همه مردم پیرامون اون اطلاع داشته باشند، هم از بی سواد، با سواد، جامعه شناس، مدیر و مربی، جرم شناس، روان شناس، روان پزشک، متخصص علوم تربیتی، متخصص علوم سیاسی و متخصص علوم تغذیه، متخصص روابط اجتماعی و متخصص روابط عمومی هر سازمان اداری، هر نفری که بخواد در کار اجتماعی خودش موفقیت بیشتری پیدا بکنه، هر تاجر، هر بقال، هر کاسب و هر مادر بزرگی که بخواد دختران مناسبتری برای فرزندانش انتخاب بکنه و برعکس، هر مادری که میخواد دامادهای متناسبی برای دخترش انتخاب بکنه. همه اینها نیاز دارن برای اینکه مزاج شناسی رو خوب بدونن. تو حوزه کار اختصاصی ما یک طبیب موفق کسی است که مزاج شناسی جامع‌تر، کامل‌تر بدونه. در حوزه تجربه ما زمانی رشد درمانگری ما 2 یا 3 برابر شد که تونستیم مزاج شناسی رو به کار بگیریم و هرچه عمق اطلاعات ما در مزاج شناسی بیشتر می شود توان درمانگری ما افزونتر می گردد. نه زمانی که اطلاعات ما به کارای داروها بیشتر می شود، تأکید می کنم نه زمانی که داروهای بیشتری را به کار می گیریم، زمانی که مزاج شناسی را عمیق‌تر می‌فهمیم. این داروخانه ما در مؤسسه یک جوک تاریخیه، جوک تاریخیه واقعا. این باید تأکید کرده بشه بعدها یک کار بشه. مثلا یه داروخانه‌ای که ارتفاع 180 سانتی متر و 2x2 فضای داخلیشه، یک طرفش کتاب فقط، یک طرفش هم در، دو طرفش قفسه است، قفسه ناکامل و حدود 12 نوع دارو داره که معمولا من از 6 تا 5 تاش استفاده میکنم و در جنبندی مثلا جمعه گذشته ما 700 با مطالعه روی 700 نفر 126 نوع بیماری رو درمان کرده بودیم که عمدتا بیماری های سخت جامعه هستند. کارایی هایی که از این 6-7-9 دارو گرفته ایم به برکت مزاج شناسی بوده است و اگر این دارو خانه رو هم نداشتیم این کارایی رو میتونستیم بگیریم. و داروهایی که ما داریم علاقای دارو نیستن، 2 فاصله داشون دارو هستن، مثلا دارو نام نامیده میشن، مثل سیاسانه و مثلا اصل که غذا حساب میاد، انجیر که غذا، بادام غذا، اصلا دارو نداریم ما در حقیقت. ولی زمانی که مزاج شناسی رو به کار نگرفته بودیم برد درمانی خیلی خیلی کمتری داشت.
پس بنابراین به این موضوع میپردازیم.
حالا صحبت سر این استش که آیا بحث رو از مزاج‌شناسی شروع بکنیم یا جهت‌گیری درمانی. اگر وارد مزاج‌شناسی بخواهیم بشیم دیگه نمیتونیم برگردیم به ویژگی های جهت‌گیری درمانی برسیم، با تا آخر بحث بریم. پس من ترجیح میدم که جهت‌گیری درمانی رو مطرح بکنیم تا باز ویژگی های کلان رو در ذهن داشته باشیم. بعد وقتی وارد حوزه مزاج‌شناسی شدیم دیگه تا آخر کلاس که حدود 4-5 جلسه 20 ساعت یا 30 ساعت خواهد شد ادامه بدیم. توضیح میدم که مزاج‌شناسی رو ما در مؤسسه در یک دوره خلاصه 12 ساعته میگیم. در دوره ارسام که آموزش متخصصین داخلی 50 ساعت گفتیم. در دوره آموزش اعضای شورای تدوین مبانی طب سنتی 300 ساعت گفتیم، هر روز هم تمام نشده. یک بحث قابل بست آکاردئونی همیشه جمعش کرد، همیشه بستش داد. زمانی که من مأمور شدم از طرف هیئت علمی مؤسسه که مبانی رو تدوین بکنم، فکر کردم که 50 صفحه بیشتر نیست، خب جمعش میکنیم دیگه، یه ما جمعش. بعد از 3 ماه مادم گزارش دادم که من به سر یک اختاپوسی دست یافتم که هر چی میکشم از لابلای مبانی نظریه طب سنتی قابل استخراج نیست و نمیخوام با عجله بکشم که رگ و پیش پاره بشه، بخوام آرام آرام استخراج بکنم که تمامی زوایاش رو بتونم درک بکنم و منتقل بکنم. و همین کارو دوستانی که بعضیشون هم اینجا حضور دارند و انتقاد به من میکنن که چرا کتاب مزاج شناسی رو که 4 سال به ما وعده دادی نمی‌نویسی، تحلیل نمیدی، پاسخشون اینه. کتاب مزاج شناسی من فکر می‌کردم 50 صفحه است، الان 300 صفحه فیش دارم، هنوز فکر می‌کنم که ناقصه. 300 صفحه فیش دارم، اگه بخوام اینا رو تجزیه تحلیل بکنم به 400 خورده صفحه افزایش پیدا خواهد کرد. چرا دیر؟ به خاطر اینکه فکر می‌کنیم پایه همینجاست. اگر ما مزاج شناسی رو خوب معرفی بکنیم به جامعه، مثل اینکه نقشه یک شهری رو خیلی دقیق‌تر، جامع‌تر، کامل‌تر و فراگیرتر کشیده ایم. دیگه لازم نیست بعد از اینکه خیابون کشیدیم حالا جای لوله کشی گازش رو برداریم و فردا بیاییم جای لوله کشی برقش رو برداریم، جای لوله کشی تلفنش رو برداریم، بعد مسیر فاضلاب براش درست بکنیم. طرح کلان نظام زیسته. اینکه این تاکیدها رو برای توصیف مزاج‌شناسی کردن به خاطر اینکه هر کجا هستید خودتون رو به این بحث برسونید، جلسه حضوری داشته باشید، نوارها رو گوش بکنید و هر چی میخواهید در این زمینه سوال کنید برای تفهیم بیشتر. پزشکانی که با این موضوع آشنایی دارن خب میدونن و حتی میخواهیم بگیم که پزشکانی که مزاج‌شناسی میدونن داروهای شیمیایی رو هم با روش مزاج‌شناسی اگر به کار بگیرن از داروهای شیمیایی موجود کارایی‌های بیشتری خواهند گرفت. خب اما جهت‌گیری درمانی در طب اسلامی چیه؟ 5 جهت‌گیری اینجا مطرح شده است که الان قاعده نوشتید: تطهیر جسمی، معدی، خونی، جنسی و روانی. اگر بخوایم اینا رو تبیین بکنیم، توضیح بدیم، برای هر کدام یک جلد کتاب باید بنویسی به جلد کتاب قطور. ما اینجا می‌خواهیم دیدگاه به شما بدیم. همیشه این 5 فاکتور رو در ذهن خودتون داشته باشید. وقتی که وارد جسم میشید کدام یک از ابعاد جسم ما دچار مشکل است؟ به کدام بود از ابعاد درمانی جسم ما نیاز داره؟ باید جسم رو تطهیر بکنیم، معده رو، خون رو، جنس رو یا روان رو. این عدد 5 رو به نام 5 تن داشته باشید توی ذهنتون، فوری تصدیق بدید با تن و روان انسان.
یک بود تطهیر جسمی است. تطهیر جسمی یعنی که پاکی و زدایش ظاهر بدن انسان از آلودگی ها. تیتراش رو به شکل خیلی خلاصه مطرح می کنم. یک نظافت، دو زدایش موهای زائد بدن انسان که گفته میشه نوره و اینا، نوره. حالا وقتی که وارد نظافت شدیم با یک کلمه برخورد میکنیم، محیطی برای نظافت به عنوان حمام. حمام را با ظاهر کلمش همه ما آشنا هستیم، ولی با باطن کلمش ناآشنا هستیم. حمام محیطی نیست که به شکلی که الان گفته میشه یک جایی مثلا یک یا دو در دو بار تکه مقداری آب و آب گرم و آب سرد وجود داره و مقداری صابون و شامپو استفاده میکنه. نه، حمام یک فضایی که وارد یک محیطی میشید، محیطی به نام سردخانه با فضای مرتفع و هوای نه گرم نه سرد. بعد وارد حوزه دومی میشیم که در اینجا سقف کوتاه و کوتاه‌تری داره. با هوای گرم‌تر وارد فضای سوم میشیم که سقف مرتفع‌تری داره، با هوای گرم و مرطوب که انباشت آب‌های مختلف در اینجا هست، جایی آب سرد، جایی آب ولرم، جایی آب گرم، جایی آب جوش. و در قفسه مکان وجود انواع روغن‌های مختلف با مزاج‌های مختلف، روغن گرم مثل روغن کنجد، روغن معتدل مثل روغن زیتون، روغن خیلی گرم مثل روغن زنجبیل، روز شما بخیر، روغن گل بنفشه، روغن خیلی خیلی معتدل، و انواع ابزار ماساژ، جای سنگلاخ با سنگهای قلب سنگی که روش راه بریم، همینطوری در جا قدم بزنیم، جایی سنگ متخلخل اسمش چیه؟ سنگ پا، جایی حلقه های گردونهی که خود با دست خودش رو کتف رو یا بدن رو ماساژ بده، کسی اگر خودش رو بخواد ماساژ بده رو کتفش، و بالاخره کیسه پشمی یا کیسه و کیسه نخی و کیسه ابریشم که به تناسب مزاج، نوع پوست، نوع جنس هم استفاده کننده از این کیسه های مختلف استفاده میشه. و شوینده های واسط. شوینده های واسط، که حالا شوینده واسط، حالا از شوینده عمومی لایه بردار مثل روشور و بالاخره شوینده چربی زدا، انواع صابون. از اینجا که گذشتیم وارد خزینه میشیم. خزینه یعنی همون وان بزرگ با دیواره آهکین. وقتی که میگیم آهکین ممکنه سوال بکنن که خیلی خوب، حالا که مهندسی ابزار ساختمانی پیشرفت کرده است و دیوارهای بتونی میده، میتونه دیوار بتونی جای آهک را بگیره؟ میگیم نه، چون برای مزاج آهک تعریف داریم. میگیم آهک یونهایی رو به آب موجود در خزینه میده که سیمان نمیتونه بده، پس بنابراین ترکیب آب متفاوت میشه. بله به مهندسی تو بگی تعریف بکن. اصلا چطور کارخونه سیمان درست میکنم بگید کارخونه آهک درست میکنم، سرمایه‌گذاریش فرقی نمیکنه، از اون طرف هست. کارخونه آهک سازی خیلی ساده تر از اون طرف هست تا کارخونه های سیمان ساز. خب ببینید، ما اینجا بحث ارسام که نظام ساز، بحث اون چی که باید باشد رو مطرح میکنیم. حالا باید جریان بشه، بعد سیستم فرهنگیش تدارک بشه، بعد دارم بسازم. بعد لایه زیرین متصل به حرارتش باید مس باشه. چرا مس؟ به خاطر اینکه حرارتی که به مس داده میشه، یون مس آرام آرام منتقل در آب خزینه میشه و به این ترتیب جذب پوست بدن میشه. ما به مقدار زیادی یون مس نیاز داریم، نه خوراکی، جذبی، که موجب افزایش سلامت جسم ما بشود. مس مستقیم جذبی عوارضی داره، مستقیم خوراکی عوارضی داره، ولی از طرفی هم سلول ما به مس نیاز دارن جذبی وارد بدن بشه. خب با آبی تمیز در حدی که وقتی که وارد خزینه می شویم بتوانیم یک جرعه یک کف مشت از این آب بنوشیم، بعد وارد بشیم. این حد نظافت این آب. مدت حضور در این حمام به تناسب مزاج فرد متفاوته. بیشترین مقدار حضور ضروری اول برای مزاج سوداوی، بعد برای مزاج بلغمی، بعد برای مزاج دووی و کمترین مقدار حضور برای مزاج صفراوی. خب مثلا بگیم سوداوی 1 ساعت، بلغمی 3 ربع، دموی 1/2 ساعت و صفراوی 1 ربع. البته حمامی که حمام باشه 2 ساعت. این حمام ظاهراً ابزار نظافت است، اما در طب اسلامی یک ابزار درمانی است، یک درمانگر است، چون به تناسب مزاجتون از رو وارد حمام شد، ارسان که با آبهایی که بیرون هست بدن خودش رو خیس میکنه، بعد میشینه، بعدش از روغنهای مختلف به تناسب مزاج استفاده میکنه، اندایش روغن داره، بعد صبر میکنه، ماساژ میده بدنش رو، وقتی که روغن جذب شد با ابزارهای مختلف بدنش رو ماساژ میده، در حالی که داره راه میره روی سگلاق، پاهاش سوداهاش داره جا بجا میشه، با دستش هم داره بدنش رو ماساژ میده، ماساژ روی کتف و گردن داره، بدنش هم آرام آرام داره روغنها رو جذب میکنه و محیط هم محیطیست که مملو از بخار گرمه، بدن رگ و پی داره نرم میشه، بعد به همین ترتیب ادامه میده. وقتی که روغن ها جذب شد، یک ماساژگری این روغن ها رو دو مرتبه با فشار ماساژ که از سر انگشتان پا به تدریج شروع میشه تا به انگشتان دست و در نهایت جای حجامت ختم میشه و بالاخره سر و گوشمالی هم خودش شکلش درمه، بعد میاد تا پشت گوش رو تخلیه میکنه و باز از پشت گوش میاد تا کتف رو تخلیه میکنه، بدن نرم میشه، بعد سپس بدنش رو میشوره، شستش رو کامل شد، کیسه کشی لازم رو انجام میده، بعد با ارسون که صابون های مختلف آخرین چربی های بدن رو میگیره، بعد با آب گرمی که در پایین قبل از خزینه وجود داره بدنش رو تمیز میکنه، حالا وارد خزینه میشه. وقتی وارد خزینه میشه، بعد در خزینه به مقدار مشخصی در خزینه میمونه و از خزینه خارج میشه، حالا برمیگرد وارد گرمخانه متوسط میشه. در اینجا مقداری میمونه که میتواره در اینجا که میمونه حالا مزاجش رو تغییر بکنه و بالاخره در حالی که بدنش رو خشک بکنه با مشمال خشک‌کن در یک ماساژ داخلی بود، حالا یه مشمال خشک‌کن در نهای وسطی وجود داره. در این حال میتونه نمازش هم بخونه، تاثیر روانی هم بکنه. بعد برمیگرده پاش رو آشنا میکنه با آب سرد برای جلوگیری از سرماخوردگی یا بالاخره سازگار کردن سرمای محیط سردخانه. بعد وارد سردخانه میشه، به تناسب مزاجش نوشیدنی های مختلف میخوره. صحراوی انار میخوره، هندوانه میخوره. سوداوی سوپ آب انار شیرین میخوره. صحراوی آب انار ترش میخوره. سوداوی خربوزه میخوره. بلغمی شربت شیرین میخوره و در این حال لباسش رو میپوشه، سرمه به چشم میکشه. بله، دموی هم هندوانه میخوره و انار ترش و سرش رو به کلاهی با کلاهی میبنده و از حمام خارج میشه. وقتی که با کلمه حمام دسته به سنتی آشنا میشید، یک کلمه اینجوری است که اگر بخوایم توضیح مفصل بدیم 100 ساعت کتاب است، 100 صفحه کتاب است. من وقتی با بحث حمام آشنا شدم گفتم ولش کن، حالا کلمه گذاشتم کنار، حالا حوصله ندارم پزشکان ما که با بحث حمام آشنا بشن، ساختمان نشون نمیشه بسازی حالا فلان. اما به هر حال حمام اینه که ما میخوایم یک مدل ساختمان، حالا اگر شهرداری منطقه 25-6 موافقت بکنه، یک حمام بزرگه با مدلی که البته معماریش و اینها یه معماری خیلی زیبایی است آشنا بشه، در وسط یک از پارک‌هاش یک حمام بسیار بسیار زیبا ساخته بشه با ساختمان شیشه‌ای با شیشه سبز که این حمام با دست بالاش ساختمانش آفتاب بتابه در داخلش، که مردم آشنا بشن با مدل نهایی این. و این حمام البته گفتیم که وقتی وارد بشه خارج بشه تا 6 ماه سر حال و عرصان که فرش هست در حقیقت. بله؟
به نواها میشه، به ما نمیشه.
به نواها
تحکیل میشه دیگه. اگه شما در
بله. من دیروز یه بحث رادیو داشتم، خیلی خب معلوم بود بحث من هر کجا که مخالف داره دیگه. یه پزشکی زنگ زد گفت اینجوری که تو بحث میکنی که همه مخالفن، گفتم نه تو فقط مخالفی و 100,000 تا پزشک دیگه، کسی دیگه مخالف نیست. و به هر حال ما میدونیم، ما داریم صحبت میکنیم، میدونیم که برای دوستان خیلی مصاحبت نمیکنیم، ما برای بچه ها مصاحبت میکنیم. این مصاحبه من گله ای از پدران به منظور نصیحت پسران، برای نسل حاضر فایده ای نداره. خب این تطهیر جسمی است، گفتم هندوانه. خب هندوانه و هر خنکی که شما توی مزاج شناسی براتون خواهد گفته شد. حمامی از این نمونه حمام رو در تهران داشتیم. میگن که اونهایی که اومده بودن کشور رو آباد بکنن، آمریکا یا اروپایی این حمام رو ساختن، خراب کردن. البته اگر این حمام رو خراب نمی کردن، بیمارستان‌های جدید بزرگ بیفایده ساخته نمی‌شد. و حمامی از اون برتر در اصفهان بود که آبش با شمعی گرم می‌شد که مرحوم شیخ بها درست کرده بود. این شمع از براینده اثر سوخت هیدروژن و اکسیژن بود. یعنی اکسیژن به تنهایی می‌سوزه، درسته؟ هیدروژن هم به تنهایی می‌سوزه. از براینده اثر این دو قطران درست کرده بود در عقارب هفتگانه که وقتی به هم برخورد می‌کردن یک شعله شمعی بود و همیشه این شمع رو خاموش کردن و برای همیشه خاموش ماند. به هر حال حمام رو یک صنعت درمانی تعریف می‌کنیم در طب اسلامی که طراحی آن رو حکما می‌کنند و معماران می‌سازند. نو برای صنعت توریسم، جهانگردی و افزایش سطح سلامت باید این حمام‌ها رو حتما بازسازی بکنیم. من تعدادی از دوستان متخصص باستان‌شناسی هم رو مأمور کردم که نمونه هایی از نقش ساختمان کامل این حمام ها رو در ایران جواب‌آوری بکنن و حد کل منابعش پیش برداشتی رو داریم که حالا باید ریزش تحلیل بکنیم انشاءالله جایی بسازیم. تطهیر دوم تطهیر معده است. خب حالا باز اینجا اشاره بکنم، اگر جایی دوستان میخونید که به حمام بلغم زده است، منظور این حمام نیست که ما الان تو خونه داریم، این حمام بلغم زده است. بلغم زده یعنی رطوبت رو از تن خارج میکنه. حمام به طور کلی یک روش درمان هم هست، در عین حالی که یک روش حفظ سلامت است، یک روش درمان هم هست برای بخش بزرگ از بیماری ها. تطهیر معده یعنی پاکسازی سیستم گوارش، این اصل است. بخش آرایش چیز چند نکته دیگه مونده توی تطهیر جسمی که بگم، زدایش موهای زائد بدن ابزارهای گوناگونی الان برای فرداد شده، اما به زبان علمی ثابت شده است که زدایش موهای زائد بدن به وسیله یه ترکیبات آهکی ثابت موافق‌تر با سرشت، سلامتزا و یک روش گندزدایی کاملا مناسب برای بدن و لطیف کننده پوست هم هست. ویژگی زیادی داره که در این زمینه دو تا پایان نامه، سه تا پایان نامه دکترها نوشته شده در بغداد که باید اینو بیاریم. در ایران مثل که کار علمی در این زمینه نشده، بغداد در دانشگاه ایران من یادداشت علمی در این زمینه پیدا نکردم. حداقل صنعتگران بایستی این رو یک بازسازی صنعتی بکنن، روش از خصوصایش مو به روش نوره، روش علمی‌تر، کامل‌تر و سازگارتر با بدن انسان هست. روش‌های جاری که پدر پوست رو در میاره که به روش تخصصیش کنن. فرانسوی ها که در ادعای به اصطلاح کار عالی در پوست رو دارن خیلی نارسا هستن، مشکلاتی برای پوست ایجاد کردن. خود شما دارید میبینید که زنان 50 ساله 60 ساله شون که بیشتر از این استفاده کردن، پوستاشون به هیچ دردی نمیخوره، پوستای خیلی خیلی نامناسبی دارن. بعد سرمه ابزار آرایش مرد و زن است، نه زن به تنهایی. سرمه در حد عینک که تقریبا الان قابل استفاده، مورد استفاده همه مردم هست، در زمان قدیم برای همه مردم استفاده میشد به منظور افزایش نور چشم، که جا سرمه تعریف های گوناگونی داره. ساده ترین و فراگیر ترینش میشه سرمه بادام که همه میتونن بگیرن، بادام رو همطوری سوزن لافتوزی رو بهش بزنن، بعد بسوزونن زیر نلبک بگیرن، دودش که رسوب کرد همین دودو جمع کنن توی سرمه دان به چشم بکشن. بعد میشه سرمه های گوناگون و مربوط ترین سرمه ها سرمه سنگ هست که در سیستان و بلوچستان معدنش وجود داره. سرمه یک روش درمانی است که خیلی توصیف شده، اصلا روایات فراوانی هم پیرامونش داریم که تاکید میکنه از سرمه استفاده بکنه. حالا بعضیا میگن که ما رو نمیشه بگه شما رو تو میشه تمام لباس های اون یارو گگوری آمریکایی بپوشه، خب اینم اینو کار بکنه چه فرق میکنه؟ اونجوری میشه چون رسم از خودتون در بیاد، چرا از دیگران تقلید میکنید؟ از خودتون رسمایی که هست اجرا کنید. ببخشید اسم آمریکایی رو بد گفتم. اصلا که تطهیر معده از حلال خوردن شروع میشه. حلال خوردن اولین نظام تطهیر مدینه که غذایی که وارد بدن انسان بشود حلال باشد. بعد به اندازه خوردن، با مواعید مقرر خوردن، یعنی دو وعده در شبانه روز یا سه وعده در دو شبانه روز. ببخشید با پرخوری مخالف. یا دو وعده در شبانه روز، در این صورت صبح و شب است، صباحاً و عشی یا بخرتاً و عشی، یا سه وعده در دو شبانه روز. باز چند تا میشه، یعنی یک روز یک وعده غذا، یک روز دو وعده غذا. در اگر یک وعده غذا رو بخوایم انتخاب بکنیم شب. به هر حال ترجیح پر بودن معده در شب بیشتر است. اگر در شب اینقدر فقیر بودی که نتوانستی غذا بخوری، آب بخور. گرسنه خوابیدن در شب موجب خشک شدن رگی می شود که در بدن به نام رگ عشا که تا 40 شب این رگ زنده نمی شود. از نظر آناتومیک نفهمیدیم که این رگ چه رگی است، ولی از جهت بدن دیدم. یک زنی بود یادمه، ما معمولا خب تشخیص سنم نسبتا درسته، وقتی گفتم شما 35 سالت جیغش در آمد، گفت نه من 26 سالم. پس چرا قد چروکیده شدی، چرا اینجوری؟ گفت من خیلی چاق و چله بودم، یک رژیم غذایی لاغری گرفتم، اینجوری چروکیده و لاغر شد دیگه، هرچی هم غذا میخورم. رژیم غذایش وقتی که بررسی کردیم همون رژیم غذایی بود که شبها باید گرسنه بخوابه. رژیم هایی که رسم لاغر و مردنه میکنه، لاغری خوبه ولی مردنی خوب نیست. خب وقتی میگیم شب یعنی سر شب، غذای شب بایستی 3.5 ساعت قبل از خواب باشه. 3.5 ساعت قبل از خوابیدن. رعایت موارد غذایی جزء اصول مهم نظام طب اسلامی است. اگر این رعایت بشود فشار خون کاهش پیدا میکند و نرمال میشه. اگر رعایت بشه کلسترول پدید نمیاد، تریگلیسیرید پدید نمیاد، مقدار زیادی از بیماری های دیابت پدید نمیاد و اگر پدید آمده باز کنترل میشه. چاقی های موضعی یا بیقوارگی، اینا نمیشه گفت چاقی، بیقوارگی پدید نمیاد. تو ایران ما چاقی نداریم، بیقوارگی داریم. سر و پا مثلا لاغر شکم گنده است، تمام از مرد زن باردار هم میزن. یه حالت نامتناسبی اندام وجود داره. بله بله دیگه، چون معده سرده پس بنابراین انبساط پیدا میکنه، خیلی میخوره معدهش گنده میشه، بازوش لاغره، راهش لاغره. رعایت مواد غذایی خیلی خیلی مهمه. رفرنس ببینید، برای تک تک کلماتی که عرض میکنم خدمت شما، رفرنس دینی و رفرنس منابع حکمت وجود داره. حکمای قدیم بحث کردن این روش غذایی که طب کلاسیک میگه که یه لقمه بخور یه ساعت یه لقمه دیگه بخور، روش غیر عالمانه فوق العاده جاهلانه است که با کل نظام بدن انسان ناسازگاره. و از جمله همین رو اگر ما سند بگیریم و روش تحلیل علمی بکنیم جداگانه، میتونیم برای سند جاهل بودن سیستم پزشکی ارائه بدیم در آینده نزدیک. دوستانی که سرشون یه مقداری فارغ هست میتونن کار میتونن کلنجار این رو یه کار علمی بکنن، روش کار علمی داره که حالا یه سری ابعادش داره، اندازه گیری قدرت بزاقی و کارایی های کبد و کلیه و اندام های متلاشی داخلی، اینا یه سری کار دقیق علمی میشد کرد و مقایسه کرد و گزارش علمی قشنگ کرد که تمام اصلا این کل مخالف سیستم زندگی خورده خوری است. سند اصلی خورده خوری شد این است، میگه الاکل بین الاکلات المذبوره هی فساد للبدن. اکلات مذبوره چی بود؟ صبح و شب. میگه خوردن بین این مواعید موجب فساد در بدن میشود، تمامی اندام ها رو مختل میکنه. اگر سوال میکنید که این مواد غذایی برای کسانی که پرکار هستن، کار بدنی زیاد دارن، سازگار نیست، پاسخ این است نه. من خودم این باور شما رو داشتم، ولی به تجربه با برای کسانی که پرکار هستن وقتی که اجرا کردیم که اونها میگن ما هم، ما که خیلی کار میکنیم، کار سخت بدنی داریم، وقتی که ناهار میخوریم ناراحت. اخیرا حدود 2-3 ماه پیش تو ایام حزیران که روز ملی حجامت هست، 20 نفر از مدیران ارشد کشور در مؤسسه ما بودن، همشون میگفتن زمانی که این دستورات رو اجرا میکنیم خیلی راحتیم، خیلی پرکاریم و آسایش بیشتری داریم. صبحانه میشه بین 8 تا 10، برای فرقی نمی کنه همینطور. بله نوشیدنی ها میتونن بخورن، شب میخوام بعد مواد، اگر بخوام در یعنی تغییر نظام غذایی جاری به نظام غذایی آتی یه مقدار فن نیست، مثل که کسی که به پرخوری عادت کرده روز دو وعده میخوره، حالا بخواد دو وعده بخوره سختشه. برای این موضوع ما میگیم که معده‌اش اول گرم بکنه که بتوانه یک وعده رو ترک بکنه. اگر معده‌اش گرم نباشه
سختشه ترک نهار بکنه. حالا گرمی ها چی هست؟ چگونه باید میداره گرمی ها؟ تو بحث مزاج شناسی به شکل فنی میگی. بله این حدیث ها رو انگلیس ها در آوردن. عرض کنم که تطهیر معده حدیثی که سند داره همون چیزی که تو عرض کردم آیه قرآن هم هست تباهن و شیا تو بهش هم همینطوره. اگر به هر حال اینجا نخواهید تمرین کنید تو بهش سختتون نگذاره یه وقت نهار نیاوردن مشکلی نداشته باشید. تطهیر معده بعد از مواعید غذایی تمهیدات غذایی رو درست رعایت کردن هست، مثل اینکه دست رو بشوییم با پای برهنه، سه زانو بنشینیم، آرام آرام با روش برانگیختن ترشحات بزاقی غذا بخوریم. دو زانو رو که میدونید سر نماز تشهد درسته، چهار زانو که جوری میدونید، حالا یه زانوش اینجوری، یه زانو بشسته میشه سه زانو. خب بله نه خیلی هرچی که این پوزیشن بهترین موقعیتی است که می شود بهش قضا جمع. بله بله نه حالا نظام قضاییتون رو طراحی کنید به سر قضایی چطور چینی ها میز طراحی کردن میز میذاره رو زمین نمیشه، درسته؟ میز قضا داره ولی رو زمین هم چهار زانو نشسته. شما همون میز قضای چینی ها طراحی کنید، مهندسی که در اختیار شما هستن. چرا صبحانه؟ بله؟ این که چاقه تداروک وقتی شید کفی هم لاغر میشه. یکی از دلایلی که از هم که چاق شده اینه که تدارو نمشسته، هرچی معده‌ش بخته تدارو خواهی یه داروش اجازه نمیده که معده خیلی پر میشه. بله به هر حال به اندازه یک قسمت از معده رو پر از غذا بکنه، یک قسمتش رو آب، یک قسمتش رو برای هوا باقی بگذاره. اونا که چهار باز میشینن هر ستا رو برای غذا انتخاب میکنن، هم قسمت غذا رو، هم قسمت آب رو، هم قسمت هوا رو. خب بنابراین تخریش اندازه میزان پرخوری یا کمخوری هر کسی در دست خودش. نمیشه گفتش که حالا برای شما مثلا 100 گرم 200 گرم اینقدر، اینش هر کسی خودش انتخاب بکنه. چرا به هر حال آب در بین غذا خوردن مضر، مگر اینکه حالا غذای خیلی ترش و تندی خورده باشه مجبور باشه. آب بهتر است که بعد از صرف غذا خورده باشه. بله باشه باشه بعد از غذا صفرا باشه. مثلا منظور چونی که الان غذا خیلی گرمی است آب بین غذا، خب میگم اونهایی که غذا خیلی گرم خورده باشن مجبور، اما به هر حال آب بعد از غذا باید خورده بشه. یه بحث مفصلی اینجا دارن حکما که چرا آب بایستی بعد از غذا خورده بشه. بله چرا دیگه جای هوا رو پر نکنه. همون موقع پشت سر غذا هم میشود آب. خب این در روش تغذیه است که البته بحث تفصیلی این وجود داره. مهمترین نکات لازم رعایت برای تغذیه، یک رعایت مواعید غذایی است، دو تا هر گاه کامل گرسنه نشی سر سفره نشین، هنوز سیر نشده دست از سفره بردار، بعد دو بعد غذا و افتای غذا با نمک، انتهای غذا با نمک یا با شیرینی، آب بعد از غذا و میل به غذا آرام آرام. ختمش باشین با نمک شروع و ختمش هم باشین. انتهای هم انتها رو می شود با نمک پر کرد هم باشیم. وقتی که این نمک یک پر نمکه، نه حتی یک قاشق چای خوری، یک پر نمکه، میشه یک دهم قاشق چای خوری. اینجا برای فشار خون مفیده نمک. اینجا به خاطر این میگیم که
بزاق دهان هم با شیرینی تعریف میشه هم با نمک تحریک میشه. ما یه بزاق انتهایی نیاز داریم، یه بزاق اولیه، بزاق اولیه برای تحریک، بزاق انتهایی هم، بزاق انتهایی هم برای تحریک بزاق که برای افزایش شتاب هضم ضروری است، هم برای ضدعفونی کردن. برای ضدعفونی کردن اگر مود نیاز انتظار ما باشه، از نمک انتظار ضدعفونی کردن داریم، ولی اگر برای فقط تحریک بزاق، از شیرینی. شیرینی اگر عسل باشه ضد عفونی کننده هم هست، منتها نه به اندازه نمک. خورده خوردی آرام خوردن یک اصله.